بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در دهمین شرطی بود که مرحوم سید برای مضاربه ذکر کردند و اون عبارت بود از اینکه سرمایه به حدی نباشه که عامل عاجز باشه از تجارت به وسیله این سرمایه. در این رابطه مطالبی رو مطرح کردیم، به بحث زمان رسیدیم که اگر عامل آگاه هست از این که با این سرمایه نمیتونه تجارت کنه و با علم و آگاهی این سرمایه رو پذیرفته و عقد مضاربه منعقد کرده، اما مالک جاهله، در اینجا آیا عامل ضامن تلف مال هست یا ضامن تلف مال نیست؟ عرض کردیم که عده‌ای میگن مثل خود مرحوم سید که با توجه به بطلان عقد المضاربه عامل ضامنه، عده دیگه ای مثل مرحوم آقای خویی میفهمن وجهی برای زمان عامل وجود نداره. بعضی از آقایان هم فرمودن که مضاربه صحیح هست حداقل در مقدار مقدور و با وجود این حکم به زمان هم کردند. سه نظریه کلی در مسئله وجود داشت. ادله اقوال رو فی الجمله بهش پرداختیم. آخرین حرفی که در جلسه روز گذشته مطرح کردیم اینه که آیا این ادله خاص مثل روایات باب یک از ابواب مضاربه میتونه دلالت بر این بکنه که به هر حال زمان وجود داره ولو اینکه این عقد عقد صحیح باشه یا نمیتونه. این آخرین عرض ما بود. بعضی از آقایون به اطلاقات این روایت تمسک کردن، ولی به هر حال همون مناسبت و حکم و موضوعی که گفتیم در روایت قابل ادعاست و به نظر ما اطلاق در روایت چندان تمام نیست. از این جهت اگه بخوام به مثل فقها حرف بزنیم، احتیاط در زمانه و الا ادله به حدی از تمامیت نیست که ما زمان رو اثبات کنیم. پس به هر حال روایت کنونی، همون نکته هم که دیروز رفقا می گفتن که قبلا مطرح هم شده بود، روایت کنونی دلالت بر زمان تلف مال میکنه، اما اینکه به غیر اشتراط هم باشه این رو دلالت نمیکنه. جوابشون اول عرض کردیم روایت کنونی دلالت میکنه که اصل مال اگر تلف شد ضامنه، اما اونی که ما از روایات فهمیدیم اینه که عامل ضامنه نسبت به تلف و خسارتی است که به خاطر مخالفت با شرط صورت گرفته. پس زمان عامل نسبت به مخالفت با خسارت یا تلفی است که از ناحیه تخلف شرط است. سفر نرو یا این متاع رو نخر. نه، در بحث ما در حقیقت تلف ممکنه اصلا به یک دلیل آخری باشه، ربطی به تجارت و عدم تجارت نداشته باشه، دوز بیاد بزنه. آره، اشتراط هست. ما خواستیم از اون روایات استفاده کنیم که زمان عامل نسبت به اون تلف یا خسارتی است که به خاطر مخالفت با شرط ایجاد میشه. آره، نه خصوص تجارت. مخالفت با شرط مثلا رفته به یک سفری و در میان سفر اینا نابود شدن. البته دیروز گفتیم که بعضی از این روایات عملیات تجارت نیست، مثل خود همون روایت کنانی. نه، خسارت و تلف نه به خاطر مخالفت با شرط در مانع نفی، آره. خب ما عرض کردیم مناسبت و حکم موضوع در این روایات تقریبا این نکته رو به ما میفهموند که اون خسارت و تلفی که به خاطر مخالفت با شرط حاصل بشه اون موجب زمانه. البته عرض کردم حتی آقای خویی در ادامه بحث مضاربه، ما بحث شرط رو در مسئله 5 از ابواب مضاربه داریم، بحث شرط رو کلن در مسئله 5 بحث شرط رو داریم، در مسئله 30 و چند هم باز به مناسبت بحث بطلان مضاربه و اینا از شرط بحث میکنن. در بعضی جاها آقای خویی به اطلاق همین صحیحه حلبی تمسک کردن، اما به هر حال محل تردید عرض کردم اگر به مثل فقها بخوام بگیم باید بگیم احتیاط. یعنی این نکته ای که عرض کردم، بازم روایات رو بررسی بکنید به ذهن میاد این تناسب در روایات وجود داره. بله، تلف ربطی به با بعض و جمیع نداره، هیچ ربطی با هم نداره. احتیاط مستحب، نه احتیاطاً عامل باید زمان رو پرداخت کن، به خاطر اینکه احتمال داره این روایات حتی در این مورد هم شامل بشه. به هر حال دلیل روشنی نبود، هر جا میگیم احتیاط یعنی خیلی برامون روشن نشد که قصه از چه قراره. از این جهت گفتیم احتیاط، گفتیم اگر به مثل ادبیات فقها بخوام حرف بزنیم اینطوری باید بگیم. ولی روایت جمیل ابن دراج رو نگاه کنید، روایت کنانی هم همینه، بعضی از روایت دیگه باب یک تقریبا همین نکته که عرض کردم ازش استفاده میشه، که از مجموع این روایات میفهمیم که اون تلفی که به خاطر تخلف شرط است این زمان وجود داره. البته بعضی از فقهای ما به اطلاق روایت حلبی تمسک کردن، گفتم آقای خویی در بعضی از مسائل مضاربه خودشون تمسک کردن، آقای هاشمی شاهرودی تمسک کردن، بعضی از فقهای قدیمی تر به اطلاق این روایات تمسک کردن، ولی ما هر چی فکر کردیم و بررسی کردیم در اطلاقش به همین دلیلی که عرض کردیم تردید کردیم. بسیار خوب. اما یه نکته دیگه این بود که حالا فرض کنیم این ادله اطلاقش تمام نباشه، کلن ادله عام زمان شامل مورد میشه یا شامل مورد نمیشه؟ منظور ما از ادله عام زمان چی بود؟ مثل علل ید ما اخذت حتی تؤدی. آیا مثل علل ید ما اخذت حتی تؤدی شامل مورد میشه یا نمیشه؟ من ابتدا این نکته رو عرض کنم که در جلسات قبلم گفتم اگر در اینجا عمل با مجموع سرمایه به صورت قید باشه، به تعبیر آسان‌تر وحدت مطلوب باشه نه تعدد مطلوب باشه، در این صورت مضاربه باطله. چرا باطله؟ چون قید است برای مضاربه با بخشی از سرمایه مضاربه کردن با بخش دیگر. به عبارت دیگه مالک یک خواسته بیشتر نداره و اون اینه که با تمام سرمایه شما مضاربه و تجارت بکنید. خب حالا اگر با بخشش این کار رو کردید، عملا اینه که میگه نه، این خواسته من نبود و مطلوب من نبود و مضاربه میشه مضاربه باطل. خب وقتی مضاربه شد مضاربه بطل، آقا میفهمن در فرض بطلان این ید دیگه ید امانی نیست، خصوصا با توجه به این که عامل خودش با خبر است از عجزش و از این که الان تجارت او با این تجارت باطلی است. پس اولا به صورت قید مضاربه باطل، عاملم با خبر است از این که عاجز است و با خبر است از بطلان این مضاربه، پس تسلط او بر مال تسلط امانی نیست. حالا که تسلط امانی نیست، خب همه ادله زمان مثل علل ید ما اخذت حتی تعدی شامل این مورد میشه. اما اگر این به نحو اشتراط باشه نه تقیید، عرض کردیم اشتراط تعبیر روانترش تعدد مطلوب باشه، به هر حال با بخشی از سرمایه یه مطلوبه، با همه سرمایه مطلوبه، اتم منه، یعنی دو تا مطلوب دارم من مالک، پس مثل التزام در التزام است. اگر به این شکل و شیوه باشه این صرفا مخالفت با شرط، مخالفت با التزام ثانیه، نه مخالفت با اصل عقده، و عقد باطل نیست. پس ید این آقا ید امانیست، ید عدوانی نیست. حالا که ید امانیست، پس مثل دلیل علل ید ما اخذت حتی تعدی شامل مورد نمیشه. این نکته بود که جلسه قبلم بهش اشاره کردیم که اگر تغییر استفاده کنیم علل قاعده از ید امانی خارج میشه، اگر غیر تغییر باشه اینه. چون یک عقد بیشتر نبود دیگه، دوتا عقد نبود، نسبت به یک عقد بود، اما این عقد اشتراطی درش بود. نه، ما انحلال رو الان بحث نمی کنیم، فرض غیر انحلال رو میگیم. فرض این که نه، یک عقد، اون عقد صحیحه، اما این عقد اشتراطی درش وجود داره، و اون اشتراط عبارت است از این که به هر حال اگه با بخشش مضاربه کردی ملتزم باش با بخش دیگه هم مضاربه بکن. تعدد مطلوب نه به معنی انحلالی که مرحوم آقای خویی گفتن که اونو بحثشو کردیم، تعدد مطلوب یعنی دو تا التزامه، مثل هر شرطی که ضمن عقد میکنید، یعنی التزامی در ضمن التزام دیگه، دو تا التزامه، دو تا مطلوبه، اما در ضمن هم دیگه. مثلا من این لباس رو به شما میفروشم به شرطی که شما فلان کار رو برام انجام بدید، اون خرید و فروش یه چیزه، این کار رو انجام دادن یه التزام آخره. آره دیگه، چون اصلا عقد واحده، یعنی عقد ما این بود که شما با کل این سرمایه میتونید معزونید که شما تجارت کنید و سودش نصفه. حالا اگر با بخشش هم تجارت کردید مشکلی نداره، چون با تمام سرمایه علا نحو اشتراط بود نه علا نحو تقیید. خب در این صورت ید میشه ید امانی. ید امانی هم بشه خب دلیلی بر زمان وجود نداره، اگرم تلف بشه این آقا ضامن نیست، و به هر حال قاعده اینو اختزا میکنه. اما در خود قاعده بحث کردن باید ما در کتاب زمان بحث کنیم، و اون اینه که من دیروز یه اشاره کردم، این که ما بگیم یا ید عدوانیه یا امانیه، یعنی سالس بین اینها نشناسیم، این خودش محل تأمله. به عبارت دیگه هر یدی که ید امانی نباشه بگیم لا محاله ید عدوانیست، و تمام آثار ید عدوانی برش مترتب میشه. به هر حال محل بحثش همون کتاب زمانه، کما این که مثل مرحوم آقای خویی در ارتباط با همین جا ایشون به دلیل علل ید ما اخذت حتی تعدی استدلال کردن و گفتن ظهور کلمه اخذ در اخذ با قهر و غلبه است، به خاطر این در اون مواردی که اینها به عقد مضاربه فاسد دارن یه چیزی رو با هم دیگه مبادله میکنن، اخذ به قهر و غلبه صدق نمیکنه، چون خود این آقا خودش اومده این مال و سرمایه رو در اختیار گذاشته، هرچند فی الواقع مضاربه فاسد بوده دیگه، یادتونه اینم در کلام آقای خویی مطرح کرد. خب من چون این بحث دیگه در ارتباط با بحث زمانه میخوام به صورت کلی واردش نشم، فقط یکی دو کلمه عرض کنم ضمن این فرمایش. اولا علل ید ما اخذت حتی تو عدی، این اساسا یه روایتی است که مال اهل سنته، در سنن بیهقی اومده، ابن ماجه اومده، در بعضی از کتاب‌های دیگه اهل سنت اومده، علل ید ما اخذت حتی تو عدی یا تو عدی، و در کتب معتبر ما این روایت وجود نداره الا اینکه این در اول لالی هست، در مستدرک هم این روایت رو آوردن، البته مرحوم های بروجردی هم در جامع الاحادیث این روایت رو آوردن، ولی ظاهرا این روایت از همون اهل سنته که در روایات ما وجود داره. ما علل ید ما اخذت حتی تعدی به عنوان یک روایت صحیح السند نداریم، البته اونی هم که در کتب هست علل ید ما اخذت حتی تعدی، علل ید ما اخذت حتی تعدی، علل ید ما اخذت حتی ترده، این سه تعبیر وجود داره، ولی هیچ روایت معتبری در ارتباط با این علل ید ما اخذت حتی تعدی نیست، الا اینکه به هر حال در کتب اهل سنت هست، در روایات معتبر اونها وجود داره، در کلمات فقها هم بهش استناد شده، فراوان فقها به همین مضمون استناد کردن، در حالی که اساسا این روایتی است از مدارک اهل سنت و عرض کردم در کتب معتبر ما نیست. اونایی هم که ذکر کردن مثل اول لالی اینا اومن مرسل ذکر کردن، اگر هم سند داره سند ضعیفه نفهمونم مرسله، عموماً مرسل ذکر کردن، از سمره در جامع الاحادیث نقل کردن مرسلن عن النبی. پس خود این عبارت یک روایت معتبری در کتب ما نیست، الا اینکه فراوان استناد فقها به این تعبیر و به این مضمون میتونه این رو از ارسال خارج کنه، در حد مستفیض یا متواترش کنه، بعد حداقل شهرت عملی داره دیگه، شهرت فتوایی داره که فقها به این روایت استناد کردن، از این بابت مگر معتبرش بکنیم؟ یعنی ما از حد خبر واحد اگر آوردیمش بیرون، بردیمش در حد تواتر، خب بعد میشه بهش اعتماد کرد، و الا اگر در حد خبر واحد باشه که این روایت اصلا سند معتبری در کتب ما نداره که بخوام روش بحث کنیم. میتونیم بگیم که این در حقیقت یک قاعده استیادی است که فقها از مجموعه ابواب فقه استیاد کردن، و چون این مضمون در کتب اهل سنت هم وجود داشته و با مجموعه اون چیزی که از شریعت فهمیده میشده سازگاری داشته، دیاقان به همون تعبیر مروی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اکتفا کردن. البته در احادیث ما از غیر پیغمبر هم، از امام معصوم هم نقل شده این قضیه، ولی همینطور به صورت مرسل. خب حالا اهمیت این مسئله کجاست؟ اهمیت این مسئله اینه که ما اگه بخوام حساس بشیم رو کلید واژه های روایت، اون زمانی معنا داره که این متن روایت باشه، و الا اگر این یک قاعده استیادی باشه، این که ما بگیم اخذ ظهور در چی داره، آیا اخذ به قهر و غلبه است یا به غیر قهر و غلبه است، معنا نداره دیگه، اون زمانی معنا داره که اصلا این تعبیر خودش روایت باشه، یعنی از پیغمبر یا امام رسیده باشه، در غیر این صورت به هر حال خیلی معنا نداره که ما بیام رو واژه اخذ با هم دیگه بحث کنیم که ظهور در چی داره، وقتی قراره این یه قاعده باشه دیگه، روایت که نیست که ما به تک تک الفاظ و ظهوراتش حساس باشیم. ولی اگر شما به لحاظ شهرت عملی یا فتوایی یا خواستید بگید اصلا تواتر داره، تواتر از باب این که همه فقها، یعنی خیلی از فقها به این روایت در ابواب فقهی استناد کردن، دیگه از خبر واحد اومد بیرون، بعد میتونه یه متن معتبر باشه و به صورت روایت نسبت به اون حساس باشیم و رو کلید واژه هاش بحث کنیم. خب خواستم یه گزارش اجمالی بدم، حالا به تفصیلش در بحث زمان با هم مطرح میکنیم. حالا فرض رو بر این بگیریم که علل ید ما اخذت حتی تعدی یا تعدی، این یه روایته به همین بیانی که عرض کردم فقها ها بهش استناد کردن و فتوا دادن. نه، گفتن که استناد به این روایت، استناد به این روایت علالیده مؤخذت حتی تو اند. البته ممکنه از یه قرنی به بعد که میگذره، چون همه بهش گفتن، بقیه دیگه دنبالش نمیگردن همچی روایتی داریم یا نداریم، بلکه میگن که خب به استناد این روایت، یعنی انقدر شنیدن که احساس نمی کنن اصلا همچی روایت معتبری ممکنه نباشه. الانم ما داریم بعضی از روایاتی که انقدر شنیدیم که اگر کسی بگه سندش چیه ما تعجب میکنیم. اتفاقا یه روایتی بود از روایاتی که خب فراوان شنیده بودیم چندین سال قبل، بعد رفتیم دنبال سندش گشتیم، هرچی گشتیم دیدیم تو هیچ کتاب معتبری این روایت ذکر نشده، با وجودی که زیادم شنیده بودیم. بعد یه کتاب دست سوم چهارم پیدا کردیم که اونم مرسل نقل کرده. یعنی گاهی وقتا کثرت شنیدن تقریبا برای انسان این ذهنیت رو ایجاد میکنه که حتما دیگه این صادر از معصوم. ولی خب حالا این خصوص این روایت رو یه جای یادداشت کنید، از باب اون روایاتی که آدم کثیرا میشنوه و سند معتبرم نداره و بهش هم استناد میکنه. البته با مجموعه دین سازگاره، ولی خب به عنوان خبر واحد نمیشه بهش اعتماد کرد. تواتر که آقا میفهمن باید متصل باشه، الا اینکه قبلا هم فرمایشی از آقای شوبری رو گذاشتن رفقا که آقای شوبری در ارتباط با تواتر، معروف و مشهور اینه که تواتر نباید راجع به واحد باشه، یعنی هر طبقه‌ای باید تواتر داشته باشه. معروف و مشهور اینه دیگه، هر طبقه‌ای باید تواتر داشته باشه. به خاطر این تواتری که به واحد برگرده در حکم واحده. بله، چرا؟ آره دیگه، یعنی ما مهم اینه که بله، یعنی میگید ما از شیخ به قبل، خب اتفاقا ابن جنید هم بهش استدلال کرده، یعنی مقدم بر شیخ طوسی هم ابن جنید از کسایی که به همین روایت استناد کرده خود ابن جنید. من عرض کردم که غیر از پیغمبر از امام هم نقل شده این، تو کتب ما به قولهی علیه السلام داره، ولی خب من تردیدم این بود که اون جایی که گفتن قولهی علیه السلام، شاید نمیدونستن که نبویه مثلا، این اصلا روایت از پیغمبر، نمیدونم. حالا در بعضی از کتب قولهی علیه السلام ذکر کردن، ولی جامع الاحادیث که از ثمره از پیغمبر نقل میکنه علی یده ما اخذت حتی تو عدی، ولی تو کتاب فقهی اینو نوشتم. بسیار میگید از باب بله. حالا به هر حال باید سندش یه جوری درست بشه که این بشه یه روایت. خواستم بگم یه این چنین تردیدی در اصل این روایت وجود داره که اصلا این روایت معتبری هست یا روایت معتبری نیست. بسیار خوب، حالا از این قصه که بگذریم که فرض کنیم این روایت یا بگیم تواتر داره یا بگیم روایت ضعیف و سند منجبر و عمل اصحابه، یا بگیم متواتره، یا بگیم ضعیف منجبر و عمل اصحابه، یا به قول ایشون بگیم مثلا مثل ابن ادریس هلی در سرائر گفته و ایشون هم اعتماد به خبر واحد نمی کنه، پس حتما خبر محفوف به قرائن قطعیه است. یکی از این راههایی که سند درست کنیم بعد میرسه نسبت به کلید واژه ها. عرض کردیم آقای خویی میفهمن اخذ یعنی گرفتن با قهر و غلبه. این گرفتن با قهر و غلبه باشه پس این روایت شامل مثل مضاربه فاسده نمیشه، چون ما با قهر و غلبه که نگرفتیم. روایت اثبات زمان میکنه در مواردی که با قهر و غلبه گرفته بشه و در این موارد هم با قهر و غلبه گرفته نشده، پس زمانی وجود نداره. فرمایش آقای خویی رو وقتی که ما استعمالات اخذ رو نگاه میکنیم، البته من قرآن رو تتبع کردم، عموماً اخذ در قرآن اخذ با قهر و غلبه است. اخذناهم اخذ عزیز مقتدر. مکرر خداوند متعال میفهمد که اونها گناه کردن، فاخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون. عموماً اخذهایی که در قرآن وجود داره اخذ با قهر و غلبه است. یعنی بخوام کثرت استعمال اخذ رو داشته باشیم، ولی بعضی از موارد هم هست که اخذ هست ولی نه قهر و غلبه ای نیست، مثل خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، که اینجا دیگه خیلی قهر و غلبه، خذ العفو که به معنای، البته و امر قومک یأخذوا به احسنها، اخذ به احسن. ممکنه مثل این موارد آقای خویی بگه اخذ به احسن یعنی محکم گرفتن، مثل خذ الکتابه به قوه. منظور ما از قهر و غلبه گرفتن محکمه، مثلا و امر قومک یأخذوا به احسنها یعنی محکم بگیرن، مثل خذ الکتابه به قوه. ولی مواردی بود در آیات کریمه مثل همین خذ العفو، خود یأخذوا به احسنها هم به ذهنم میاد که همینطوره، و مواردی که اخذ حتی در غیر موارد قهر و غلبه هم استعمال شده. ولی کثرت استعمال کلمه اخذ در قرآن اخذ به قهر و غلبه است، درسته در خصوص قرآن. من روایات رو تتبع نتونستم بکنم، ولی در خصوص قرآن همه موارد اخذ رو که نگاه کردم، بله کثرت استعمال در اخذ به قهر و غلبه است. به هر حال اینا کنید، من یه نکته اصولی بگم، ایشون چون گفتن اینو تو کفایه مرحوم آخون بهش اشاره کرد، گفت استعمال در جایی که قرینه باشه این استعمال مجازی نیست، استعمال مستنده به قرینه مجازیه. صرف وجود قرینه ای من حال او مقال این دلالت بر مجاز نمی کنه. اونی مجازی که مستنده به قرینه باشه، و الا ممکنه شما در خیلی از موارد استعمال حقیقی قرینه من حال و مقال هم داشته باشید، یعنی در اینی که استعمال حقیقیه ولی خب قرائن قبل و بعد هم بر همین معنا دلالت کنه. این نکته بود که مرحوم آخون در کفایه بهش اشاره کرده، البته آدرس کفایش یادم رفته چون بعید العهد شدم، ولی مطمئنم که در کفایه آخون بود، اگه نبود در درس نامش بود. مرحوم آخون میگه صرف این که شما در کلام قرینه ببینید این که نشانه بر معنای مجازی نیست، بلکه باید استعمال مستند به قرینه باشه، ولی خیلی از استعمالات حقیقی هم ممکنه قرینه بر معنای حقیقی داشته باشه. یعنی شما قبل و بعدش هم نگاه کنین معنا همینه، این معناش نیست که استعمال مجازیه. اینم نکته مهمیه، یعنی یه دقتی است که مرحوم آخون، البته کشفش سخته درست، ولی این دقت خوبی است که مرحوم آخون مطرح کرد، صرف وجود قرینه بر معنایی دلیل بر استعمال مجازی نیست، چون خیلی از موارد استعمالات حقیقی هم قرینه من حال و مقال بر اون معنا هست. استعمال مجازی استعمالی است که مستند به قرینه است، این میشه استعمال مجازی. مثلا
مانع حرفی، چون کسی که بگه بر قرینه، مورد دیگه بگه بر قرینه است، درست. و در عکس کسی که میگه در قالبیت نیست، این موارد رو باید بگه اینا برقلی نیست. اینجا این کسرت اینجا
خب پس بذارید من یه نکته دیگه اصولی بگم. نکنید کسرت استعمال میخواد برای ما انصراف بسازه نه استعمال مجازی. پس کسرت استعمالی که ما الان بحث میکنیم، من میگم کسرت استعمال اخذ در اخذ به قهر و غلبه است. این کسرت استعمال نمیخواد بگه که این معنای حقیقی یا مجازیه. به عبارت دیگه ما نخواستیم بگیم اخذ معنای حقیقیش اخذ به قهر و غلبه است، ما خواستیم بگیم اخذ به مناسبت کثرت استعمال انصراف در این معنا داره. و به نظر ما انصراف در مستوای مدلول تصدیقی ثانیه است و استعمال حقیقی و مجازی در مستوای مدلول تصدیقی اولاست. پس ما با کثرت استعمال میخوام بگیم ظهور داره، ظهور در اخذ به قهر و غلبه داره که این میشه ظهور انصرافی. پس ممکنه اصلا معنای موضوع لحظه حقیقیش مطلق اخذ باشه، ولی چون کثیرن ما کلمه اخذ استعمال در اخذ به قهر و غلبه شده، ظهور در این معنا پیدا کرده، میشه ظهور در حوزه مراد جدی نه حوزه مراد استعمالی. پس اگر ما بیایم دنبال استعمال حقیقی و مجازی باشیم، شد مستوای مدلول تصدیقی اولا همون مراد استعمالی. ولی الان این ظهوری که ما میگیم ظهور مال مراد جدی است که این میخوام بگیم بر اساس انصراف و کثرت استعماله. من اینو تو بحث اصول چون گفتم به نظرم بحث مهمیه. به هر حال ما باید همیشه تعیین کنیم که کدوم یک از ظهورات مال مدلول تصدیقی اولا هستند، کدوم یک از ظهورات مال مدلول تصدیقی ثانیه هستند. از این جهت ما دنبال معنای حقیقی و مجازی نیستیم، ما دنبال ظهور علل ید ما اخذت حتی تو مستند به قرینه. نه با قرینه اشکال نداره، مستند به قرینه سغرویان نه کبرویان. آره، یعنی به هر حال وقتی خداوند متعال داره در اداد عذاب مطرح میکنه فرموده اخذناهم، ولی هیچ کدومو قرینه بر کلمه اخذ نیورده، این خودش شاهده. نکنید وقتی خداوند متعال در اداد یه سخنی از کلمه اخذ استفاده کرده، خب اونا میتونه شاهده بر این باشه که اخذ یعنی این، ولی این اخذ مستنده به اون قرینه نیست. این غیر از جایی است که گوینده برای تفهیم این که منظور من از این کلمه چیه یک کلمه رو میاره. گاهی وقتا گوینده فقط به خاطر این که به ما بفهمونه که منظور من از این کلمه اینه یک کلمه رو میاره. پس اونجا آوردن قرینه برای تفهیم معنای اون لفظه، ولی شما در اداد سخنتون دارید یه چیزی میگید کلمه اخزم میارید، این محظور و مانع نداره. البته باز تو پرانتز بگم بحث قرائن هنوز در علم اصول نیاز به کار داره. اصلا بحث قرینه و قرائن شکل و شیوه و استناد و اینها خودش یه بحثی است که ما در علم اصول یه فصل مستقلی نسبت به او باز نکردیم، هنوز این نیاز به کار داره. ولی خواستم بگم که بعضی از مواردش روشن. بله. همیشه به قهر و غلبه نیست. در نکنید در مخلوقین، یه وقت اینه که در مخلوقین اصلا قهر و غلبه معنا نداره. خب در اونجا، ولی گاهی وقتا در مخلوقین هم مورد داره. مثلا و اخذ برأس اخیه یجر روحو الی، حضرت موسی و هارون با قهر و غلبه کشید و عصبانیت. خب از مخلوق هم میتونه با قهر و غلبه باشه، کما اینکه پروردگار متعال هم میتونه با رأفت بگیره، با رحمت بگیره، اینم ممکنه. باید فکر کنم به این سرعت کمی سخته، مهلت میخوام برای فکر کردن که بگم خدمت. بفرمایید. نه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم، که مؤاخذه نیست. نه خب یعنی میخوام بگم اخذ که صرفا مؤاخذه نیست، ما اخذهای زیادی داریم در قرآن که اصلا مؤاخذه. اون که اخذناهم اخذ عزیز مقتدر، خب بله اخذناهم بالعذاب، بله اخذناهم بالعذاب فاخذناه هو و جنوده فلیم، بله این ما مؤاخذش کردیم. ولی نه اخذهایی هم داریم که اصلا این اخذها بحث مؤاخذه نیست. و از اخذنا من النبیین میثاقهم، مؤاخذه نیست این که اخذنا من النبیین، مکرر ما اخذ داریم در قرآن که اصلا مؤاخذه نیست. چی میفهمم؟ آقای خوبی میخوام ببرم ظهور در قهر و غلبه داره. ظهور انصرافی میسازه دیگه. یعنی اگر اخذ کلن این واجه است که کثیرن ما در اخذ به قهر و غلبه استعمال میشه، ظهور انصرافی پیدا میکنه در اخذ به قهر و غلبه. ادعای آقای خوبی اینه. خواستم بگم این ادعا ادعای بیدلیلی نیست. یعنی کثرت استعمالات اخذ در اخذ به قهر و غلبه فراوانه. اونی که ایشون میفهمن اخذ ظهور داره، یعنی به ظهور کلمه اخذ تمسک میکنن. و خواستم بگم این حرف قابل دفاعه، یعنی تتبع استعمالات ما رو به اینجا منجر میکنه که اخذ فراوان در ارتباط با اخذ قهر و غلبه است. بسیار خوب، حالا تکمیل این بحث انشاءالله بحث زمان که اونجا به صورت تفصیلی بحث کنیم. ما اجمالا عرض کردیم که این که ما بین ید امانی و عدوانی سالسی نشناسیم این تمام نیست. این فرمایش های خویی نسبت به علل ید فرمایش بیدلیلی نیست، البته هنوز نیاز به تتبع بیشتری داره. ولی خود علالیت رو باید ببینیم اصلا یه روایت معتبر میشه یا یه روایت معتبر نمیشه. به سه راه مجموعا اشاره شد برای اعتبارش، ولی خب آیا باید ببینیم که این راه ها تمام یا تمام نیست. در فرض وحدت مطلوب که عامل جاهل باشه یا در ارتباط با جاهلش محل تردیده، که در فرض جهل آیا ضامن هست یا نه، این به اون مطلقات ادله زمان برمیگرده. آقای خویی معتقدن که دلیل مطلقمون همین علالیده، که علالیدم عرض کردیم مختص در اخذ به قهر و غلبه است و مضاربه فاسده اخذ به قهر و غلبه نیست. پس ایشون فهمن ما دلیل مطلقی بر زمان نداریم. گفتن زمان یا باید به سیره عقلایی باشه، یعنی به حکم عقل و سیره عقلایی، یا به حکم شارع باشه، یا به قرارداد فیما بین باشه. یعنی شما یه قراردادی ببندید و شرط زمان کنید اگه خلاف مقتضای عقل نباشه. و مضاربه فاسده چون هیچ کدوم از اینها نیست، زمان نیست. این دیگه یه مقدار برگشتش به اینه که ما از علالیت بتونیم عمومیت استفاده کنیم یا نه. نکنید اگر کلمه اخذ ظهور در اخذ به قهر و غلبه نداشته باشه، نتیجه این میشه که علالیت ما اخذت حتی تعدی هر گونه تسلط بر مال غیر را موجب زمان میداند و تخصیص خورده از این، مثل ما علی المحسنین من سبیل، مثل اون ادله‌ای که میگن ید امانی زمان نداره. پس علل ید ما اخذت حتی تو عدی یک دلیل مطلق میشه، چون هر اخذی رو میگیره. شما هر چی رو که گرفتید ضامن اوید، آریه گرفتید، امانت گرفتید، علل ید ما اخذت. خب پس این میشه دلیل مطلق. خرج از این دلیل اونجایی که ید شما چیه؟ ید امانی است. در موارد ید امانی شما ضامن نیستید. ما شک میکنیم در تخصیص زائد. تخصیص زائد یعنی چی؟ یعنی اونجایی که ید ما نه امانیست و نه عدوانی، آیا بازم تخصیص خورده از این دلیل خارج شده یا خارج نشده؟ ما گفتیم همیشه در موارد شک در تخصیص زائد به چی تمسک میکنیم؟ به عموم عام تمسک میکنیم، درسته؟ پس علل ید ما اخذت میگه کماکان تو ضامنی. این نکته نکته حساسی دیگه. اگه اخذ به قهر و غلبه نباشه بلکه مطلق گرفتن باشه، پس ما یه دلیل عامی بر زمان داریم، باید از دلیل عام یه چیزی خارج بشه و ید امانی خارج شده. تو همین روایت هم داشتیم، حضرت فرمودن بعد این یکون الرجل و امینا، مثل این ادله خودش دلالت میکنه که هر وقت امین باشه یا یدش امانی باشه ضامن نیست. حالا نسبت به مضاربه فاسده اگه قرار باشه خارج بشه، اولا چون فاسده است امانی نیست، از اون ورم چون جاهلن عدوانی و قهر و غلبه نیست، پس میشه شک در تخصیص زائد، به عموم عام تمسک میشه. من که گفتم داریم، من از دیروزه دارم میگم حالت سوم داریم. اولا ما یزمن و به صحیحه یا ما لا یزمن، این که روایت نیست، این خودش کلمات فقه هاه، بعد یه قاعده استیادی. نکته دوم اینه که ما در همین این قاعده خودش تبصره های زیادی داره، یعنی ما داریم که لا یزمن به صحیحه اما یزمن به فاسده، و خود فقها هم که این قاعده رو قبول دارن در موارد اشتراط از این قاعده عدول میکنن. یعنی میگن اگه شرط زمان شده باشه، نه با وجودی که مقتضای قاعده زمان نیست اما به مقتضای شرط زمان هست، درسته؟ و کما این که روایات باب مضاربه گفتن که اگر شرطی بود و تخلف از شرط کردی بازم ضامنی، هرچند که لا یزمن به صحیح مضاربه، و اینم در عین صحت بازم به خاطر شرط یزمن شد. یعنی میخوام بگم اون قاعده قاعده اولا قاعده فقهی نه روایت، که ما بخوام به اطلاق عمومش تمسک کنیم، تخصیص های فراوان خورده، در موارد اشتراط خلاف اونو قائلن، در عقد المضاربه حتی مضاربه صحیح در فرض تخلف شرط زمان آور، مضاربه فاسد هم میتونه زمان آور باشه. و همین جهت هم آقای خویی در پایان استدلالشون گفتن ازف الی ذلک، مثلا که حالا شیخ هم یه همچین چیزی فرموده، چون خودشون هم در استدلال به این قاعده یه تردیدی داشتن، خواستن به عنوان یه مکملی بر کل استدلالشون مطرح کن. بسیار خوب، ما می‌خواستیم امروز بحث جدیدمون رو شروع کنیم که نشد. بحث جدیدمون این بود که عقد مضاربه عقد جائز است یا عقد لازم. این بحث از این جهت خوبه که ما کلن معیار عقد لازم و عقد جائز رو بررسی بکنیم، و آثار عقد لازم و عقد جائز به درد غیر مضاربه‌مون هم می‌خوره، که اگر حوصله داشته باشیم به تفصیل بیشتری هم این بحث رو بپردازیم خوبه. نه ضامن نیست، خودش اقدام کرد. گفتم فکر میکنم اینو نگفتم. آها بعد سيخ اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرح.